ساعت 7:30 شب در تهران هست، در نیمه دوم، در واقع در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستیم که معمولا در این بخش در یک شنبه شبها سری میزنیم به وضعیت زنان و مجله زنان رو میشنویم. اما قبل از اینکه بریم سراغ اون، البته قبل از اینکه خبرها رو بشنویم، براتون بگم که حتما برای بروز شدن بیشتر همراه باشید با صفحه فیسبوک رادیو فردا. در صفحه فیسبوک ما میتونید در مورد خبرهای تازه هر چند دقیقه یک بار بروز بشید. اگه دسترسی به سایت براتون به شکل مستقیم البته مشکل هست، و یادتون باشه توی صفحه ما میتونید جز دوستداران صفحه فیسبوک رادیو فردا باشید، یا اینکه حتی بدون عضو شدن در صفحه در مورد خبرها بیشتر بخونید و بدونید، و البته در مورد سوالاتی که مطرح میشه اونجا اظهار نظر کنید. اما بریم سراغ خبرها. بعد از خبرها براتون در مورد مجله زنان بیشتر توضیح میدم. فهیمه خضر حیدری تو استودیو هست و بریم باش خبرها رو بشنویم. سلام فهیمه، حالت خوبه؟
سلام آزاده، سپاسگزارم و سلام به همراهان رادیو فردا در این ساعت.
خبرها رو با فهیمه بشنویم، بعد بریم سراغ مجله زنان.
شروع می‌کنیم با انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه. دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه همچنان در این کشور ادامه دارد و به گفته وزیر کشور فرانسه تا پیش از ظهر امروز بیش از 1/4 واجدان حق رأی به پای صندوق‌های رأی رفتند. آمار اولیه که هنگام ظهر به دست آمده نشان از آن دارد که از 44.5 میلیون واجد حق رأی بیش از 28 میلیون نفر رأی دادند. بر پایه آخرین نظرسنجی‌ها از میان 10 نامزد این انتخابات احتمالاً فرانسوا اولاند از حزب سوسیالیست و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فعلی فرانسه به دور دوم راه خواهند یافت که دو هفته دیگر برگزار خواهد شد. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن که مجبور شد قدرت را به معاونش واگذار کند، با انتقاد از انقلاب‌های یک سال گذشته در کشورهای عربی گفت بهار عربی در کشورهایی که به وقوع پیوست ویرانی به بار آورد. آقای صالح شامگاه شنبه در یک سخنرانی در جمع فارغ التحصیلان دانشگاهی با اشاره به اینکه نارامی‌های یک سال گذشته در یمن میلیاردها دلار زیان در پی داشته است، از توافق‌نامه‌ای که منجر به کناره‌گیری او از قدرت شد نیز انتقاد کرد. اما دست کم 60 نفر در جریان برخورد دو قطار مسافربری در نزدیکی آمستردام مجروح شدند. به گفته پلیس هلند حدود 15 تا 20 نفر از مجروحان در وضعیت وخیم به سر می‌برند. به گزارش تلویزیون دولتی هلند این دو قطار که از روبرو با هم برخورد کردند از خط خارج نشدند. به گفته پلیس تحقیقات پیرامون دلایل حادثه همچنان در دست بررسی است. و در ایران نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر روز شنبه به اداره اطلاعات زنجان احضار شد. تقی رحمانی همسر خانم محمدی در گفتگو با رادیو فردا گفته است نرگس محمدی پس از احضار به اداره اطلاعات زنجان به منزل باز نگشته است. خبرگزاری فارس نیز روز شنبه از احضار نرگس محمدی به دادسرای زندان اوین برای اجرای حکم 6 سال زندان تعزیری او خبر داده بود. نرگس محمدی و شمار دیگری از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر از سوی دادگاه انقلاب متهم به عضویت در یک گروه غیر قانونی شدند. و آخرین خبر این که مسابقه دو ماراتون لندن روز یک شنبه در این شهر برگزار شد و در هر دو بخش مردان و زنان ورزشکارانی از کنیا به مقام نخست دست یافتند. در بخش مردان ویلسون کیپسانگ موفق شد مسافت 42 کیلومتری مسابقه را در زمان 2:04 بدود. در بخش زنان هم ماری کتیانی با تکرار مقام خود در سال گذشته به مقام اول این مسابقه دست یافت و رکورد پیشین خود را شکست. آزاده،
متشکرم. فهیمه خضر حیدری بود. خبرها رو شنیدید در بخش دوم مجله شامگاهی در یک شنبه شب، و همیشه یک شنبه ها همین موقع است که مجله صدای دیگر رو میشنیم. فهیمه با این
من از تولید صدای اضافه عذرخواهی میکنم،
هدفون فهیمه افتاد زمین در واقع. بریم صدای دیگر رو بشنویم و با رویا کریمی مرشد همراه بشیم تا 10 دقیقه آینده. بعد از این برنامه هم با همکاران بخش موسیقی ما باشید که مجموعه از ترانه‌های فارسی و غیر فارسی رو برای شما تهیه کردن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد پس از وقفه‌ای 3 هفته‌ای بار دیگر در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. زن زن زاده نمی شود، زن می شود. این جمله آغازین کتاب مشهور سیمون دو بوار جنس دوم است، جمله‌ای که می توان آن را یکی از کلیدی ترین شعارهای فعالان حقوق زنان دانست. در واقع این فرهنگ و نوع نگرش جنسیتی حاکم بر جوامع است که سبب می شود از همان اولین روزهای نسج گرفتن جنین در بطن مادرش با نگرشی نه بر مبنای انسانیت که بر مبنای جنسیت به او نگاه شود و این نگاه پس از تولد نوزاد همچنان ادامه می‌یابد. دختر یا پسر؟ این اولین سوالی است که معمولاً خودآگاه یا ناخودآگاه بر زبان افرادی رانده می‌شود که از تولد نوزادی جدید با خبر شده‌اند. سوالی که ظاهراً ساده است اما معمولاً باری از قضاوت و پیش‌داوری را در خود پنهان دارد. آنگونه که آنتونی گیدنز می‌گوید، با اینکه برخی از تحلیلگران می‌گویند تفاوت‌های رفتار میان زن و مرد به طور ژنتیکی تعیین می‌شوند، اما هیچ گونه مدرک قطعی برای اثبات این موضوع وجود ندارد. این جامعه شناس معتقد است که روند اجتماعی شدن جنسی به سنگ کودک متولد می شود آغاز می گردد و حتی پدر و مادرانی که معتقدند با کودکان یکسان رفتار می کنند معمولا نسبت به پسران و دختران به گونه متفاوتی واکنش نشان می دهند و این تفاوت ها با بسیاری تأثیرات فرهنگی دیگر تقویت می شود. آنگونه که روانشناسان کودک می گویند انتخاب رنگ محیط اطراف نوزادان بر روحیه آنها تأثیر می گذارد، اما توصیه بیشتر آنها تنها در حد استفاده از رنگ های ملایم مانند زرد، بنفش روشن، آبی آسمانی و سبز در اطراف کودک است و والدین را از انتخاب رنگ بسیار تیره، قهوه‌ای، مشکی، آبی تیره برحذر می‌دارند. با اینکه تحقیقات پراکنده‌ای در مورد تمایل زنان و مردان به رنگ‌های گوناگون صورت گرفته، با این همه روانشناسان کودک همچنان از تجویز رنگی خاص برای نوزادان دوری می‌کنند. با اینکه به نظر می رسد تفکیک جنسیتی به واسطه ی انتخاب رنگ مشخص برای نوزادان در اکثر جوامع بشری رواج پیدا کرده، اما هستند کسانی که تلاش می کنند از بعد به تولد نوزادشان بدون توجه به جنسیت با او رفتار کنند. اوج این تلاش را می توان در پدر و مادر ساشا نوزادی که در کانادا به دنیا آمد دید. شادی امین فعال مسائل زنان ساکن آلمان در مورد ساشا می گوید
ساشا الان نزدیک به 6 سالشه. پدر مادر ساشا که یک پسر هست اومدن و تصمیم گرفتن که نگن به دور و بر یا بعد از تولد بچه که این بچه دختر هست یا پسر و به عنوان طفل از این بچه اسم می‌بردن، اما این امر رو نتونستن بعد از اینکه بچه وارد مرحله دبستان شد دیگه پنهانکاری رو اعمال بکنن، که میگفتن ما نمیخوایم که بچه‌مون تعریف‌هایی داشته باشه یا دیگران بهش این رو تحمیل بکنن. در واقع تلاش میکردن که انتخابی رو برای بچه بذارن و بچه رو آزاد بذارن در اینکه مثلا اگه بخواد گریه کنه چون پسره نگن چون پسری نباید گریه بکنی، یا اگه دختره از بسیاری کارها محروم نشه بتونه با اسباب بازیایی که معمول هست به عنوان پسرون هم بازی بکنه، لباسایی رو که دوست داره بپوشه و غیره. ولی گفتم در مورد ساشا مشخصا وقتی که وارد کلاس اول شد یعنی در ژانویه پارسال دیگه نتونستن پنهان بکنن. طبیعتا این تربیت نه آسونه و نه حتما به نفع بچه است.
آنگونه که شادی امین میگوید تا کنون هیچ تحقیقی در مورد میزان خوشبختی و شادمانی ساشا کودکی که بدون تاکید بر جنسیتش رشد کرده صورت نگرفته است.
تا امروز ساشا از طرف شاگردای دیگه مورد تمسخر قرار نگرفته به خاطر اینکه لباسهایی رو میپوشه که بقیه پسرها نمیپوشن یا مدل موش جوری است که بقیه نیست. در حقیقت ساشا امکان داره که به خاطر اینکه این تعاریف بهش داده نشده اون جوری بگرده که دوست داره. البته میشه شاید راههای دیگه ای براش پیش برد به جای اینکه جنسیت فرد رو، جنسیت بیولوژیک فرد رو نهان بکنن، در حقیقت با این جنسیت اجتماعی که پیش‌داوری روش هست و به آدم‌ها رفتار معینی رو تحمیل میکنه بشه شاید با راههای دیگه ای مقابله کرد. چون بین روانشناسان مختلفی که بسیاریشون هم حتی با پیشینه فمینیستی به این مسئله برخورد میکنن سر این روش این پدر مادرها اختلاف نظر هست.
اما آیا آنقدر که پدرها و مادر ها فعالان مسائل زنان در مورد تفکیک جنسیتی رنگ ها حساسیت دارند این مسئله برای بچه ها هم مهم است؟ از بهداد پسر 8 ساله میپرسم که آیا رنگ آبی را ترجیح میدهد یا صورتی؟
من فکر میکنم واقعا هر رنگی هر کسی بپوشه واقعا چیز مهمی نیست، چون که رنگ رنگ دیگه.
توی مدرسه‌تون برخورد بچه ها چطوره؟ اگه مثلا یه پسری بلوز صورتی یا قرمز تنش بکنه
بچه‌های دیگه بهش میگن که تو لباس دخترانه تنت کردی یا برای دوستات هم مهم نیست؟
برای دوستان نه، فقط بعضی وقتا میکنن، نه زیاد. مثلا من تو وقتی که میرم بیرون، مثلا من با دوستم دارم بازی میکنم، بعد مثلا دوستم یه دفعه میگه این صورتی داره میپوشه دخترم از اینجا چیزا،
تو اون موقع خجالت میکشی از اینکه مثلا یه بلوز دخترم نتنت کردی؟
دوستم بعضی وقتا فکر میکنن، اما من واقعا مشکلی نداره چی میگن، چون که من فکر خودم رو دارم.
تحقیقات منتشر شده در مجله روانشناسی ژنتیک، تحقیقات و تئوری توسعه انسانی نشان میدهد که در تحقیقات به عمل آمده بر روی 60 دختر و پسر 5 تا 6 و نیم ساله مشخص شده که آنها عمدتا نسبت به رنگ‌های روشن مانند آبی، قرمز و صورتی واکنش مثبت نشان داده و در برابر رنگ‌های تیره احساسات منفی بروز دادند. از شادی امین میپرسم اینکه کودکان از بدو تولد تحت تاثیر برخوردهای اجتماعی بر مبنای جنسیتشان قرار بگیرند چه تأثیری بر رشد اجتماعی آنها خواهد گذاشت؟
بسیاری از مشکلاتی که ما در تقسیم کار جنسیتی توی اجتماع داریم منتج از همین نوع تربیتی است که به پسر و دختر به نظر من تحمیل میشه. در واقع تقسیم کار جنسیتی به این معنی که شما کار خونه، کار معین مادری و بسیاری کارهای دیگه که البته ارزش نداره تو جامعه، یعنی باروری مالی اقتصادی نداره، رو به دوش زناست. تحمیل این که زنان موجودات مهربونتری هستن، زنان موجودات فداکاری هستن، با احساس‌تری هستن، این که به آدم‌ها دائم این گفته میشه و از اون ور به مردها تحمیل میشه که احساساتشون رو بیان نکنن، گریه نکنن، باید قوی باشن و غیره، در عین اینکه موجودات قوی خودشون رو نشون میدن، در این حال برای شستن یک بچه نوزاد لنگن و سراغ سرشون میرن. در واقع یک تناقضی رو دائم شما در این نوع تربیت مشاهده میکنین که مردها موظف نیستن کارهای خودشون رو انجام بدن یا پسر بچه‌ها، و دائم از طرف خواهر و مادر و همسرشون بعدها این کارها برای اونها انجام میشه. از طرف دیگه زنها به عنوان موجودات خیلی فداکار و مقاوم و با تحملی تعریف میشن، در این حال در موقعیت‌های اجتماعی به عنوان موجوداتی که نمیتونن معقولانه تصمیم بگیرن از بسیاری از مشاغل و ارفاع محروم هستن. به نظر من بله، میشه با این تعاریف جنسیتی مقابله کرد، میبایست این مقابله صورت بگیره، چون خود شما میتونین تو دور و برتون این مثال‌ها رو ببینین، برای اینکه دوست ندارن دامن بپوشن، اینها متهمن به اینکه رفتار پسرانه دارن، چرا که تعریف معینی از زنان مردانه در جامعه ما ارائه شده که هر کسی از این بخواد تخطی بکنه متاسفانه از طرف جامعه انگشت اتهام به سوش دراز میشه و این باعث شده آدم ها نتونن اونی که دلشون میخواد باشن، اون رنگ و لباس و مدل مویی رو داشته باشن که دلشون میخواد، و به نوعی سعی بکنن برای اینکه پذیرفته بشن توسط این جامعه همرنگ جماعت بشن.
نسرین افضلی فعال حقوق زنان و دانشجوی دکترای جامعه شناسی در کانادا نقش رسانه ها را در تبیین تفکیک های جنسیتی در میان کودک کان بسیار مهم میداند.
وقتی دائما میبینیم فرزان عروسک های باروی یا عروسک مشابه چجوری لباس تنشون میشه، چجوری نمایش داده میشن، و همینطور در مورد بقیه چیزها رسانه تاثیر خیلی زیادی داره. تحقیقات نشون داده که به یک نسبت به عروسک های مختلف و اساواز مختلف علاقه نشون میدن و میخوان باشون بازی کنن، ولی وقتی که از همون ابتدا بچه ها به اون سمت جهت دیل میکنیم ناخودآگاه این اتفاق توشون میفته.
تحقیقی که در مجله هاروارد بیزنس ریویو منتشر شده نشان می‌دهد که صورتی از رنگ مختص زنان می‌رود تا به رنگی تبدیل شود که زنان از آن متنفرند. به عنوان یکی از نشانه‌های این استدلال، استفاده از رنگ صورتی به عنوان نماد مبارزه با سرطان سینه مطرح شده است، بیماری که از هر 8 زن یک زن به آن مبتلا می‌شود. در برنامه هفته آینده صدای دیگر به بررسی تأثیر کتاب‌های داستان کودکان بر تفکیک نقش‌های جنسیتی دختران و پسران می‌پردازیم. شما هم می‌توانید نظرات خودتان را در مورد مطالب مطرح شده در برنامه صدای دیگر با ما در میان بگذارید. می‌توانید با این شماره تلفن تماس بگیرید: 00420221122112. و یا به صفحه فیسبوک ما بیایید. فقط کافیست عنوان صدایی دیگر را با فونت فارسی یا The Other Voice را با فونت انگلیسی در صفحه فیسبوکتان جستجو کنید. و البته همچنان می توانید برای ما ایمیل بزنید zan@radiofarda.com. منتظر پیام های شما هستیم. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پای ارتباط.